أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. جناب آقای مددی هم تشریف آوردن. بله، دیر اون ملکه اجتهادتون دیر به نتیجه میرسه با این تعطیلاتی که انجام میدید. بله، خدمت به جمهوری اسلامی از اهم وظایف هست. بله، خدمت مراتبی داره. شما در یه مرتبه میتونید یه خدماتی انجام بدید که اونجاها الحمدلله ماشاءالله هستن در اون مرتبه خیلی ها. گرچه در هر مرتبه کم بود هست، ولی اون مراتب حساستر باز افراد لایق کمتره. لذا اگر انسان چند سالی دندان رو جگر بذارد و یه کمی کسب کمال بکند، بهتر میتوند از اون در مواقع مؤثر میتوند خدمت بکند که عمدتاً اونجاها اصلاح بشد، کارها بهتر اصلاح میشد دیگه. میبینید یه قاضی خوب در یه شهری چقدر باعث میشد که انقلاب حفظ بشد، مردم دلگرم بشن به دین و به دیانت. و یه دادستان، یه قاضی خوب در یه استان، یکی هم که نالایقه به همون مقدار مردم را ناراحت میکنه. خب قاضی مگه به این آسانی پرورش پیدا میکنه؟ باید چقدر علم داشته این قاضی خوب مگر به این آسانی پرورش پیدا میکنه؟ باید علم داشته باشه، به اصطلاح دارای قدرت اجتهاد داشته باشه. اینها بعد باید صبر کنه با اون خدمت برسه، تا برسد حالا مراتب دیگری که هست، نمایندگی مجلس، نمایندگی در دیگر مراکز، دیگر شوراها، فلان. اینها همه اینها از چیزهای مهمی هست که راه های خدمت هست. و اصولا برخی از اینها هم در قانون اساسی هم طوری قرار داده شده که مخصوصی کسانی هست که رتبه اجتهاد داشته باشن. بعضی از وظایف مهم کلیدی در جمهوری اسلامی منوط به این است قدرت اجتهاد داشته باشه. خب اینا را باید انسان سعی کند این مراتب را کسب بکند، وارد میدان خدمت بشد، خدمتش مهمتره. الان هم به هم مقدار ضرورت کفایت بکنه. اون ضرورتی که هست حالا دیگه بالاخره شما باشید. بله، میگید که به دلخواه من خیلی خوب میتونم خدمت بکنم، اون قضیه را قشنگ. یک کسی میاد 80%، همون 80% دفعه شما فعلا قانع بشید، اون 100% که خودتون میخواید انجام بدید اون بمونه، کار را واگذار کنید و اون کسی که 80% انجام بدهد، خودتون را آماده کنید برای خدمات بالاتر. از نظر علمی چقدر الان کم بود هست، از نظر علمی مثلا واقعا اشکالات، بعضی هم اشکالات وارده، بعضی از اشکالات در زمینه‌های علوم انسانی، مسائل دیگر تقریبا میگن دست شما خالیه. یعنی خارجی ها هم میگن، ها وقتی بزرگان هم میگن شما اوائل انقلاب خیلی حرف برای گفتن داشتید، شهید مطهری داشتید، دیگران داشتید، علامه داشتید، الان چی دارید مثلا؟ خب اونا که معتقدن به انقلاب میگن که شما از نظر فکری کم تولید دارید، در داخل هم که نیازها زیاده. ولذا خداوند استعداد داده، این استعداد را فعلا خرج کسب علوم و معارف بفرمایید تا انشاءالله بتونید برای دین، برای مذهب، برای انقلاب خدمت بالاتری انجام بدید. خب و الحمدلله، یعنی اون این نه تنها خواست بشر هست که الحمدلله در جمهوری اسلامی محقق شده، خواست خدا هم همینطوریه. و اما الحوادث الواقعه فرضی و فیها الى روات احادثینا، در زمان غیبت امور را واگذار کردن به کسانی که قدرت اجتهاد دارن، به فیلسوف واگذار نکردن، الى الحکما نگفتن فرض و فیها الى الحکما الى الفلان، نه، برمونه الى روات احادثینا. در زمان غیبت اینها را مرجع قرار دادن برای شیعه، یعنی ولذا باید این مقام را کسب کرد. این مقام است که هم خدا میخواد اینها اینطوری بشه مثلا. خب عرضم بودوری که برگردیم به مطلب خودمون، یه صلواتی هم ذکر فرمایید. روز چهارشنبه است، بذار اون حدیث رو هم بخونیم. راجع به علم هست دیگه، اون حدیثی هست هم در کافی نقل شده هم ظاهرا در اعمال شیخ طوسی هست این حدیث، که من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. هر کی برای خدا یاد بگیرد، برای خدا عمل بکند، برای خدا به دیگران یاد بدهد، دعی فی ملکوت السماوات یا سماوات عظیما، در ملکوت اونجا که تقدیرات عالم دست اونهاست، اون ملائکه‌ای که در اونجا حضور دارن، ارواح انبیا اونجا حضور دارن، ارواح اولیا اونجا حضور دارن، در ملکوت سما که تدبیر عالم در اونجاست، ملائکه عظام در اونجا حضور دارن، در اونجا میگن این آدم عظیمیه، با عظمتیه. وقتی اونجا عظمت به انسان دادن، خب قهرن اون عظمتش در این عالم هم تأثیر خواهد داشت، چون اونها ملکوت دست اونهاست. ولی واقعا باشد، یه واقعا من تعلم الله و منه و عمل الله و علم الله، اگر اینطوری شد، دعی فی ملکوت السماء عظیما. قیل، اونجا بچش هم میگن، قیل تعلم لله و عمل لله و علم لله، گفته میشه که این آدم اینطوریه، این چی عظمتی داره این آدم. پس بنابراین خداوند انشاءالله عنایت بفرماید در جهت این حدیث شریف و در جهات حدیث متواتری که در فضل علم فقه هست، ما بتونیم ثابت قدم با عزم راسخ این مسیر را با اهتمام پیش ببریم، که هم سعادت مسائل دنیوی به این وابسته است، هم مسائل اخروی ان شاء الله تعالی. خب دوباره صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما راجع به شرکت های تجاری بود. راجع به شرکت های تجاری عرض کردیم که شرکت های تجاری سه قسمن یا چهار قسمن. گاهی شرکت اشخاصن، گاهی شرکت اموالن، گاهی مختلطن، گاهی شرکت تعاونی هست. پس بنابراین چهار نوع شرکت های جدید هست. شرکت اشخاص اونایی که بر محوریت اون شخصیت ها میچرخه، و مثال زدیم به شرکت تضامنی و شرکت نسبی. شرکت اموال اونایی که فرض فرمایید که شرکت سهامی عام، سهامی خاص، اون روی مال میچرخه، مختلط هم که حالا مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی. بعد شرکت تعاونی هم که برای خودش یه بابی داره، بیشتر ملحق میشد به اون شرکت اموال. حالا ما در اون قسم اول که شرکت اشخاص بود بحث میکردیم و از شرکت تضامنی بحث میکردیم. عرض کردیم در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران از ماده 127 تا ماده 140 مربوط به شرکت تضامنی هست. این 14 ماده مربوط به شرکت تضامنی هست. این مواد را میخوندیم. الان بقیه مواد را اگر امروز خداوند توفیق بدهد دیگه میخونیم تمام میشه. مطلب خاص زیادی نداره این مواد باقی، مطلب خاصی نداره. این داره میخونیم دیگه شرکت تضامنی تمام میشه، وارد شرکت های دیگری میشیم. خب ماده 127 این گونه است: به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد. بعد از انحلال شرکت هم میتونن حکم بدن که شرکت تضامنی ورشکسته شده. این ورشکستگی ببینید یک جنبه منفی داره، یک جنبه مثبت داره. جنبه منفیش خب این به اصطلاح تصرفات شد، یه جلوش میگیرن دیگه، یک حجری پیش میاد فلان. اما جنبه منفیش این جنبه مثبتش همین است که دیگه اونها آسوده میشن دیگه، وقتی قانون حکم کرده ورشکسته است دیگه طلبکاران اموال موجود رو میگیرن، بقیه دیگه خداحافظ. دست فرمودید؟ یعنی ورشکستگی یک امتیاز هست گاهی برای شرکت ها و اینها، اینطور نیست که همش به معنای بدبختی اونهاست. حالا میگه بعد از انحلال شرکت هم میشود به ورشکستگی اون شرکت حکم کرد تا دست اون بیچاره طلبکاران را کوتاه بکنن، قاضی اون مدیر تسویتی هست اون حکم میکنه که بابا این شرکت ورشکسته است، یه تمام شد. بانک ها هم جزو شرکت هاست، یه وقت بانک را اگر اون ورشکسته اعلام بکنن دیگه کسانی که از بانک حساب دارن طلب دارن به مقداری که موجوده میتونن بگیرن، نه به مقداری که طلب دارن. اگر حکم به ورشکستگی شد بله اموالش میفروشن تقسیم میکنن، مگر اینکه حالا دولت برای حفظ آبرو بخواد کمک کنه، مثلا از خودش از بودجه بذاره. ولی شرکت ها قانون ورشکستگی خب همینه دیگه، افلاس مفلس همینه، در فقه هم تقریبا همینه. ولی به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد، مشروط به این که دارایی شرکت تقسیم نشده باشه. البته مشروط به این که هنوز دارایش حکم به انحلالش دادن، ولی هنوز دارایش هست. اونجا میتونن بگن که آقا این شرکت چیست؟ آقا ورشکسته است، مفلسه. و مفلس شد دیگه احکام مفلس برش بار میشود. خب این ظاهرا بله. ماده 128 هم بخونیم. ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. ماده 28. شرکت ورشکسته اعلام شد، به این معنی نیست که شرکای اون شرکت هم ورشکسته هستن، یا شرکا برخی از شرکا ورشکسته اعلام شدن، این به معنی نیست که شرکت ورشکسته، ملازمه قانونی نداره. اینو قابل شده. این دو ماده، اساس این دو ماده برمیگرده به چی؟ به یک نقطه. اونم این است که شرکت شخصیت قانونی داره. اگر ما شرکت را به معنی شخصیت قانونی بپذیریم دیگه این دو ماده صحیح میشه دیگه. میگه که میتونن بعد از انحلال هم هنوز اون شخصیتش باقیه، چون بحثی در اون شخصیت قانونی باید بحث کنیم کی اون شخصیت قانونی از بین میره، یا با انحلال از بین میره. نه، از این ماده فهمیده میشود که شخصیت قانونی ممکنه بعد از انحلال هم باز ادامه پیدا بکند. لطف فرمودید. بلذا این شخصیت اعتباری و شخصیت قانونی در مقابل شخصیت حقیقی، که شخصیت قانونی و حقوقی عربا میگن شخصیت القانونیه، در فارسی میگیم چی؟ شخصیت حقوقی. این شخصیت حقوقی به اصطلاح یه شخصیتی است، برای خودش میتونه ورشکستگی داشته باشه، وجود داشته باشه، ورشکسته باشد نباشد. ولذا میگه که ملازمه قانونی ندارد با ورشکستگی اعضا با شرکا. بعد فرمودید و میشود بعد از انحلال به حکم به ورشکستگی اون شرکت حکم کرد. معنیش این است که هنوز شخصیت حقوقیش ادامه داره، بعد از انحلال هم ادامه داره. بعد فرمودید. خب پس بنابراین این مربوط به اون که شخصیت حقوقی شرکت تضامنی را ما قبول کنیم. اگر قبول کردیم این مواد صحیحه، اگر قبول نکردیم، چنانکه ظاهر بعضی از فقها این است که میگن شخصیت حقوقی را ما قبول نداریم، دلیل بر چیزش نداریم. بله در یه جاهایی در فقه ممکنه یه جاهایی ما عنوان مالک باشد، مثل عنوان مسجد، عنوان مثلا اوقاف عامه، اینها بیت المال، اما دیگه جای دیگه دلیل نداریم. مثلا اگر کسی شخصیت حقوقی را قبول نداشت این مواد باطل می شود، اما اگر قبول داشت اشکال نداره. مثلا این مربوط میشه به بحث شخصیت حقوقی. این عناوین
قبول نداره دلیلش چیه؟
خب میگن خب این اعتبار باید از طریق شارع امضا شده باشد دیگه. امضا فقط در اون موارده، در اون موارده مثل زکات، مثلا ملک عنوان فقراست، ملک شخص فقرا که اشخاص که نیست، ملک عنوان، اونجا قبول داریم. که عنوان مالکه، یا بیت المال میگن این مال مربوط به بیت المال، اونجا قبول داریم که بیت المال مالکه، اما جای دیگه ما دلیل نداریم که یک چند نفر جمع بشن بگن ما هم یه عنوان هستیم برای خودمان مالک هستیم. عنوانی که ما ایجاد میکنیم مالکه، نه اشخاص. اشخاص حقیقی را میذارن کنار، خود عنوان را مالک قرار میدن. در شخصیت حقوقی ان شاء الله بحثش میاد دیگه. خب آیا اینو میشود ایجاد کرد؟ اینو میشه گفت؟ چه دلیلی؟ شارع امضا نکرده میگن، امضا اثبات نشده. خب این را آقای حائری حفظه الله، سید کاظم حائری که یه وقت خاطرتون هست گفت که من دیگه از مرجعیت کنار کشیدم، از علمای بارز عراق هستن، شاگردان مهم مرحوم شهید صدر هستن. ایشون در کتابش فکر الوجود این مسئله را خیلی مفصل بحث کرده، شخصیت حقوقی را که آیا میشود اثبات کرد یا نمیشود اثبات کرد مفصل بحث کرده. در فرمودید خب ظاهرا مرحوم بله، حالا بعضی از آقایان چون الان مطمئن نیستم اسم نبرم که آیا شخصیت حقوقی، بالاخره محل اختلاف بین فقها که آیا اینها شخصیت حقوق را قبول داریم یا نداریم. ما هم یه وقت این بحث را میکردیم، انشاءالله باز این دفعه هم باید بحث کنیم وقتی به شرکت سهامی رسیدیم، چون عمدتا شخصیت حقوقی مربوط میشه به شرکت سهامی که همون شرکت امواله. ما به این نتیجه رسیدیم که شخصیت حقوقی درست امر بالاعتباره، ولی همش اعتبار نیست، باید زمینه اعتبار هم باشه. اگه زمینه اعتبار بود بله شخصیت حقوقی، فرض کن که یک شرکتی است که 10 میلیون عضو داره، همه رفتن در اون شرکت سهامی عام، همه یه سهمی خریدن، اونجا نمیشه که بگیم که آقا این شرکت مربوط به افراد، اصلا افراد شناخته شدن نیستن اونجا. اونجا بله، اونجاهایی که قطعا یک به اصطلاح طوری هست که نمیشود افراد را شما بگید که این اموال زیادی که الان اینجا جمع شده، بله این افراد هستن به صورت حسه هایی که اینا دارن، نه اینو نمیشود واقعا گفت ملتزم شد. اونجاها اون شخصیت حقوقی عرف اعتبار میکنه، مثل دولت. بله واقعا نمیشه بگیم آقای زید الان رئیس جمهور نفلان وزیر، نه اونجا اعتبار میکنن. برای دولت اعتبار همراه با زمینه است، یعنی اعتبار بخواد اوقلایی باشه باید زمینه باشه دیگه، بس زمینه باشه بله اونجا ما شخصیت حقوق را ما قائل هستیم. اما دو نفر جمع شدن آقا ما یه شرکت تضامنی میخواییم ایجاد بکنیم، قانونم فوری بگه شما شخصیت حقوقی پیدا کردید، چه معنا داره؟ مگر شخصیت این اعتبار اوقلاییه؟ میگن آقا دو نفر دیگه این اموالم مال شماست دیگه، سه نفر اموالم مال شماست. پس ما شخصیت حقوق را قبول داریم، اما جایی که زمینه باشه که دیگه اموال به افراد نسبت داده نمیشد، مثل دولت و مثل شرکت های سهامی عامی که خیلی افراد دارن، اصلا دیگه نمیشه اونجا بگیم آقا زید و عمرو بکر. اونجا فرض فرمایید مخصوصا اونجا هایی که سهمای بزرگ مربوط مثلا 80% سهام مربوط به یک نفر نیست، نه اصلا همه یکی 10%، یکی 5%، یکی کمتر، همه یه سهمهایی دارن، اصلا معلوم نیست اینجا بگید که این انبار نسبت این شرکت هم خب بخواد تصرفاتی داره، مدیر داره، کار داره، اینجا نمیشه بگیم که آقا این به اصطلاح بدون شخصیت حقوقی اینجا اداره بشود، اصلا اوقلایی نیست. پس ما یه جای شرکت های شخصیت حقوقی را قبول داریم، اونجایی که واقعا عرف به جهت به اصطلاح اون روابطی که در اقتصاد میبینه، اونجا زمینه را برای اعتبار شخصیت حقوقی فراهم میبینه. اما یه جاهایی مثل شرکت تضامنی که الان مطرح هست، قانون درسته گفته، ولی معلوم نیست اینجا شرع اینو قبول بکند، یعنی اوقلایی هم نیست اینجا. ها ما داد فرمودی حالا آمدن برای اینکه حالا منافع افراد را تأمین بکنن، گفتن که بله تمام شرکت‌های تجاری همه‌شون شخصیت حقوقی دارند. به چه دلیل؟
آقا
نمیشد. ببینید آقا، اون شرکت یک تصرفاتی داره، یعنی اونجا نمیشد بگیم که آقا جمع بشن، آقا همه افراد جمع بشن اجازه بدن، حالا میخواییم چون مال، اگه بگیم مال مشاعه، شخصیت حقوقی نباشه میشه مال مشاع دیگه، مال مشاع شد باید همه برگردن، یک کوچکترین حرکتی پیدا میکند همه باید اجازه بدن، اینطوری که نمیشه کار کرده استن. اونجا باید مال رو از همون حالت اشاعه در بیارید، مال باید مفرزه بشد، مال شرکت، اسم شرکته، یعنی مال اون شخصیت قانونی هست دیگه، اونجا مال از حالت اشاعه در میاد، اونجایی که شخصیت حقوق قائل هستیم دیگه، اسم شرکته، شرکتی در کار نیست. بله، افراد به صورت مشاع در اون سهامشون، در اون حالا سهام اونا باید بحث کنیم که حالا نسبت سهام، نسبت اون افراد به اون شرکت چیه. خب اون یه بحث دیگه است. خب به هر حال ما یه جاهایی که عقلا ناچارن اعتبار بکنن، اونجاها بله اعتبار عقلایی است و میشه قبول کرد و امضای شارع را هم شاید بشه اونجا اثبات کرد. اما اون جاهایی که نه، حالا صرفا یه قانون آمده گفته که حالا دو نفر هم جمع شدن اونجا هم شخصیت حقوقی پیدا می شود، ما دلیل برای این نداریم. بحثش هم اینجا خواهد میاد، انشاءالله در اونجا میاد که این کتابی که حالا از شخصیت اعتباری نشه، من هم نگاه نکردم، توفیق نشده ببینم، این اصلا از اسمش معلوم است که بعضی از این به حساب مکاتب راضی به شخصیت حقوقی را درست بررسی نشده، چون یکی از مکاتب شخصیت اعتباریه، چند تا مکتب هست در شخصیت حقوقی، یکی از نظریات این است که این شخصیت اعتباریه، چند نظر دیگر است که در عرض این عنوان شخصیت اعتباری قبول نداره این را، دست فرمودید گاهی به عنوان موجود واقعی انتزاعی قبول دارن، مثلا این من امت الا خلاف، بله در قرآن امت گاهی مرگ بهش نسبت داده می شود، گاهی حیات نسبت داده می شود، این امت چیه؟ حالت انتزاعیه دیگه، نه اینکه اعتباریه. خب بعضی ها میگن نه این انتزاعی هست، شخصیت حقوقی اعتباری نیست، انتزاعیه. پس بنابراین اسم این کتاب خالی از خلل نیست، شاید محتواشه که ما ندیدیم. خب پس بنابراین باید چی عرض کنیم؟ باید عرض کنیم که این دوتا ماده راضی به شرکت تضامنی برگرفته از اون مسئله شخصیت حقوقی هست، اگر قائل بشیم این دوتا ماده اشکال نخواهد داشت. ماده 129، طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند. یه شرکت تضامنی هست، سه نفر هم شریک دارن، حالا خود این شرکا به افراد بدهکار هستن، طلبکاران این افراد بیان از اموال شرکت بردارن. این طلبکاران شخصی شرکا حق ندارن طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنن، حالا به عنوان تهاتر یا به هر عنوان بیان از شرکت طلب خودشون را وصول کنن، حق ندارن. شما از شخص طلب داری نه از شرکت، شرکت بنا شد چی؟ شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد. فهمیدید؟ خب بگید آقا اون آقا هم اینجا یه سهمی داره، یه حصه‌ای داره، من میخوام بردارم، حق نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا حالا تفصیلاتش میاد، به خاطر اینکه شخصیت حقوقی پیدا شده. ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد، هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند. بله، طلبکاران شخصی شرکا میتونن چیکار کنن؟ میتونن اون منافعی که سال به سال به اینا تقسیم میشد از اون حق ادعا بکنن که حالا که سهمت گرفتی یه پولی دادن، خب بیا طلب ما را بده. پس از اموال شرکت نمیتونن بردارن، از چی میتونن بردارن؟ از اون منافعی که تقسیم میشه بین شرکا. ببینید، ولی میتوانن نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت، اون سهمیه که به عنوان منافع بهش داده میشه، میتونن از دو، یا سهمی که در صورت انحلال، بله اگر بعد از انحلال تقسیم کردن، گفتن یه شرکت تمام شد، حالا اینم سهم کل انبار رو تقسیم کردن، اونجا میتونن بیان بگن که خب حالا که بناس آقا این شرکت تمام شده دیگه، شما هم یه چیزی رسید، اموال شرکت هم تقسیم کردن، طلب ما رو بده، اینجا میتونن. ولی شرکت هنوز هست، این آقا هم از احدی از اعضای شرکت طلب کاره، بیاد از اموال شرکت بخواد بردارد، حق نداره. ممکن بله، طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که ادامه همون ساده ماده 129، طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند، نتونن از اموال شخصی اون آقا وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تعدیه طلب اونها نباشد، اون سهمی که از منافع هر سال بهش میدن اونم کافی برای ادای طلب اونها از این آقا نباشه، میتوانن بگن بابا این شرکت را منحل کنید، این اموال شرکت تقسیم بشه بین این افراد، ما تا به حقمون برسیم. پس فرمودید و هر کدوم از اینا ممکنه مثلا 5 نفرن، هر کدوم 1 میلیارد گذاشتن جز اموال شرکت، سرمایه شرکت دیگه، از اون که نمیدونن وصول کنن، از منافع اون، حالا منافعش به طلب اونها نمیرسه، میتونن به دادگاه درخواست بدن که بابا اینجا رو منحل کنید تا این اموال تقسیم بشه تا ما به حقمون برسیم. در فرمود چطور شد؟ میتوانن انحلال شرکت را تقاضا نمایند، اهم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد، فرق نمی کنه، حتی برای غیر محدود هم تشکیل شده، اونا برای اینکه به حقشون برسن میتونن بگن که شرکت منحل بشود، مشروط بر این که لااقل 6 ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند، به اطلاع شرکت اختیار داده باشند که بابا ما میخواییم تقاضای انحلال شرکت ما را شما را بکنیم، بیایید طلب ما را به اشخاصی که اونجا هستن ها بگن که طلب ما را بدید و الا ما تقاضای انحلال شرکت شما را خواهیم داشت. 6 ماه قبل باید اول به خود شرکت بگن تا اینکه اون اعضا آمادگی پیدا بکنن که مثلا پول این آقا را بدن یا ندن، بالاخره اون بعد. خب و در این صورت حالا اینا اطلاع دادن که بابا ما طلب داریم از زیدی که در این شرکت شریک، ندید ما چیکار میکنیم؟ تقاضای انحلال خواهیم کرد. در این صورت چی؟ در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا میتوانن مادامی که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تعدیه طلب داینین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. خب بناشو 6 ماه قبل اطلاع بده دیگه، به شرکت اطلاع دادن، مدیر شرکت آدم زرنگی بود، گفت بابا شرکت منحل میشه بین آقا چقدر میرسه؟ 1 میلیارد میرسه به زید، ما 1 میلیارد رو ما همه تصمیم بگیریم بدیم تا شرکت ما منحل نشه. اگر اون اعضای شرکت آمدن طلب اون آقا را تعدیه کردن، طلب داین را تعدیه کردن، ولی میتونن، اشکال نداره. بعد فرمودید اونها بار خود طلبکار حق نداره بیاد اموال را درخواست بکند، ولی اگر اینها مطلع شدن خودشون آمدن از شرکت یا افراد شرکت پول اون داین را دادن، این حق را داره به مقدار سهمی که اون آقا در سرمایه شرکت دارد، آمدن تأمین کردن، چون بالاخره انحلال هم پیدا بکنه یه سهم خاصی به اون آقا خواهد رسید دیگه، به همون مقدار خودشون جمع کردن و دادن، اشکال نداره دیگه، اون آقا نمیتونه تقاضای انحلال بکنه، چون در انحلال هم بیشتر از این که بهش نمیرسید، همین رو هم الان جمع میشن بهش میدن، به اون طلبکار میدن. خب حالا اشکالی که ما اینجا نوشتیم، گفتیم آقا این که طلبکار باید 6 ماه صبر کند تا حقش از شریک بگیرد، اینها دلیل میخواد، چون ما روایت داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مثل الغنی ظلم، یعنی آدمی که دارایی داره بخواد بدهیش رو نگه داره نداد، این ظلمه، مثل الغنی معطل بکند اون غنی آدم خودش دارایی داره ولی معطل میکنه که آقا حالا برو بیا فردا ما میدیم قرض شما را فلان اینا، این ظلمه، حق نداره. حالا با این تفصیلاتی که در این ماده آمده، اون آقای طلبکار بیچاره 6 ماه باید بدد و بعد از 6 ماه حالا اونا بخوان بعد از اون مثلا ببینن چی کار میکنن، بعد تازه برسد به اون دادگاه که ما قبلا 6 ماه داده بودیم، اونم باز یه چند ماهی اونم نگه دارد و تا حکم بکند که اینجا منحل بشه تا به اون طلبکار حقش برسد، این مخالف با اون قواعد فقهی ما هست، چون این داره معطل میکنه دیگه. در فرمودی داره اون این آقا دارایی دارد و از این راه آمده معطل میکنه اون طلبکارش را. خب اینجا هم باز از صغریات همون بحث شخصیت حقوقی میشود، یعنی شخصیت حقوقی را اگر قبول نداشتیم خب این داراییش را باید بدن یا فوری بدن به اون طلبکار، حق نداره نگه داره. اما شخصیت حقوقی را داشته باشیم ممکنه بگیم که آقا این دارایی مال این نیست که، مال کیه؟ مال شرکته، مال خودش که نیست. ولی خب اینجا یه بحث دیگری پیش میاد، اونم این است که نسبت اون با این شرکت چیه؟ میگن نسبت مالک بر مالکه، یعنی اموال مربوط به شرکته که شخصیت حقوقی داره، و شرکت حقوقی هم مالک داره، مالکش همون حصه‌دارانه. یعنی درسته مستقیم مالک نیست ولی مالک مالکن اونا. خب مالک مالک باشه باز اینجا قضیه مثل الغنی ظلمون پیش میاد دیگه، بالاخره این آقا اموال دارد ولی اموالش یه واسطه خورده، فرمانده واسطه خورده، مستقیم نیست شرکت، این مالک شرکته. مگر اینکه بفرمایید ما مالک بر مالک را قبول نداریم، ما میگیم اون شرکا حق دارن، زی امتیازن، نه مالک بر مالکه. چون اونجا هم ظاهرا دو تا نظریه هست، نسبت حصه داران به اون شرکت چیه، آیا مالک مالکن، چرا که معروف میگن مالک شرکت، مالک شرکت، شرکت مالک امواله، اونم مالک شرکته، میشه مالک بر مالک. یا اینکه نه اون چی آقا، اونها اصلا مالک نیستن، اونها زی حقن که اگر یه وقت سود پیدا کرد این سود را اینها تقسیم میکنن، زی حقن. اگر زی حق گفتیم این بر این ماده اشکال پیدا نمیکنه، اما اگر بگیم نه مالک بر مالک، باز اشکال برمیگرده. دقت فرمودید. خب ماده 130 رو هم بخونیم، خواستیم امروز تمام کنیم. بله بله. نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند. تقریبا این ماده به یه وجهی در اون ماده قبلی هم آمد، یه گفت حق نداره از اموال شرکت برداشت بکند، طلبکاران حق نداره از اموال شرکت وصول بکنن. این هم کأنه یک نحوه وصوله، وصول تهاتری، میگه وصول تهاتری، میگه نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد، به شرکت مدیونه ولی از احدی از شرکا، از یکی از شرکا طلبکاره، میگه بابا اون طلبم به جای اون دینه، طلبی که از یکی از شرکا دارم به جای اون دینه به شرکت دارم، میگه حق نداره اینطوری، شما طلبکار از شریک هستید نه طلبکار از خود شرکت، که نه طلبکار نیستید. بله اگر هم به خود شرکت مدیون بودید هم از خود شرکت از یه جهت دیگه طلبکار بودید، تهاتر معنا داشت. اما فرض این است که نه، شما از به شرکت مدیونید، از کی طلبکارید؟ از شریکی که در اونجا حصه داره طلبکارید، اینجا حق تهاتر ندارید. تهاتر مستحضر دیگه، انسان به یه جهتی طلبی داره به یه جهتی دینی داره، حالا به اصطلاح تهاتران ساقط می شود. به اصطلاح اگر اون طرف ندهد تقاس میکنه، میتونه از اموالش تقاس میکنه. اینجا نه جای تقاسه نه جای تهاتره. بله ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند، یعنی بله، یعنی اینکه دین خود را، من داخل پرانتز نمیشم، یعنی اینکه دین خود را به شرکت نپردازد، این اینا حق ندارد اگر مدیون شرکت نه. نه خود شریک میتواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد، نه خود شریک میتواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. یک کسی به اصطلاح از انسان طلب داره، مثلا زید از انسان طلب داره، خب ولی میدانم زید به شرکت بدهکاره، اون از من که الان حصه دارم در شرکت طلب داره، آقای زید از من هم یکی از حصه داران شرکت هستم، زید از من طلب داره، ولی میدانم که طلبکار هم مقروض شرکته، اینجا من حق استناد به تهاتر ندارم، دیگه حالا شما که از به شرکت مقروضید من طلب شما را نمیدهم، این هم حق نداریم. نه خود شریک میتواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد، طلبکار او به شرکت داشته باشد، من حق ندارم تمسک کنم به چی؟ به تهاتر استناد نماید. یعنی خود این آقای شریک الان بدهکار زید، زید هم مقروض به شرکت، حق تهاتر نداره. معذالک ولی یه مورد سوم را میگه که کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یک از شرکا بوده، طلبکار از شرکت و مدیون به یک از شرکاست، فرض کن که این آقا از شرکت یه 10 میلیون میخواد، ولی خودش هم 10 میلیون به یکی از شرکا مدیونه، و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده، شرکت هم منحل شده و این طلب او از شرکت هم لاوصول مانده، خب ولی به یکی از شرکا هم مدیونه، در مقابل اون شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت. در مقابل اون شریک می تواند حق استناد به تهاتر داشته باشد. ببینید صورت سوم غیر از دو صورت قبلیه ها، کسی که طلبکار شرکت، از شرکت یه طلبی داره یه 10 میلیونی و مدیون به یکی از شرکاست، ولی 10 میلیون هم به زیدی که حصه داره در اون شرکت مدیونه، خب این آقا طلبکار شرکت، 10 میلیون شرکت میخواد ولی مدیونه به زید، حالا شرکت رو منحل کرد، شرکت منحل کردن، خب زید آمده از این آقا پولش میخواد، میگه بابا من به شرکت درست مدیون چیز هستم، طلبکار هستم، به مقدار سهم تو در شرکت من نمیدم، به مقداری به این آقا میرسه اون مقدار میتونم، اگه پس از انحلال شرکت ها کسی که طلبکار شرکت بود و مدیون به یک از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده، یا طلب شرکت هم منحل شده الان نمیتونه از طلبش از شرکت بگیرد، در مقابل اون شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت، در مقابل اون شریک حق استناد داره. خب حالا دیگه ماده 131 و اینها را خودتون انشاءالله ملاحظه بفرمایید، دیگه شاید این را این مواد بقیه را فی الجمله میخونیم و وارد نوع شرکت بعدی میشیم که انشاءالله تعالی شاید شرکت نسبی باشه، چون عرض کردیم شرکت هایی که مربوط به اشخاصه دو تاست، یکی شرکت تضامنی، دیگری هم شرکت نسبی. الحمدلله رب العالمین.